در کاشان، مهرابی زرین فام مربوط به قرن هفتم هجری.
یکی از آثار برجسته ما در این مجموعه مهراب مسجد میدان در کاشان هست. هنرمندان کاشانی در قرون ششم و هفتم این نوع آثار هنری رو خلق می کردن و در واقع این هنر جزء اسراری است که بین اساتید سینه به سینه منتقل شده.
در بخش دیگر پرگامون به تازگی 360 اثر از 7000 سال تمدن ایران گردآوری و به نمایش درآمده. ظروف سفالی، نقره‌ای و شیشه‌ای از دوره هخامنشیان به این سو، کلاه‌خودی از 500 سال پیش تا فرش‌هایی از دوران صفویه و قرآن دست نویس دوره ایلخانیان.
سلام، اسمم اشتفان ویبر.
اشتفان ویبر مدیر موزه هنر اسلامی در برلین از شیفتگیش به فرهنگ و تمدن ایرانی میگوید.
رنگ آمیزی، مرغوبیت آثار، تنوع بالا و غنای فرهنگی که دارای صدها و هزاران سال پیشینه هست، آدمو به حیرت وامی داره.
موزه های ایران و آلمان در دو سال گذشته همکاری هایی را برای معرفی آثار تمدنی دو کشور داشتند، مثل نمایش مردان نمکی زنجان با قدمت 2400 ساله در موزه شهر بوخوم.
150مین سالگرد روابط ایران و آلمان هستش که یقیناً از این فرصت تلاش خواهد شد بهترین بهره‌برداری رو جهت معرفی واقعیت‌های هرچه بیشتر دو ملت به یکدیگر داشته باشیم.
امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، موزه پرگامون، برلین.
دوستان عزیز شنونده، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان و پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدارشون.
از اینکه همچنان همراه ما هستید سپاسگزاریم. در این لحظه یک نمایش رادیویی تقدیم میشه به همه شما عزیزانی که علاقه‌مند به نمایش‌های رادیویی هستید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم می‌کند.
مردی از جنس عدالت، نوشته مرضیه رشید بیگی. کارگردان فریدون مهرابی. تهیه کننده شهناز دهکردی.
حقیقت، حقیقت، سرخی خون امیر بر خشت و دیوار گرمابه از حقیقتی شوم میکن.
آقا، میهمان داریم. آقا، این سومین بار است که مهدی قلی خان برای دیدار شما به در خانه آمدند. در عالم همسایگی خوب نیست که هر بار عذری بیاورم. آقا، شما را به خدا آقا کلامی بگویید. به خدا این سکوت و تنهایی شما آتش به جان رخساره میکشد. سوگواری هم برای خود حد و اندازه دارد. خدا رحمت کند ابویتان را. برای سوی او تنها بعد از 3 روز رخت نظام پوشیدید و حمایل بستید و به جانب سپاه رفتید. اما اینک میدونم که میرزا تقی خان مرد بزرگی بود، اما
پدر یک ملت بود، پدری که هزار تدبیر داشت برای رشد و بلوغ فرزندانش. افسوس شرح این هجران و این خون جگر، این زمان بگذار تا وقت دیگر.
چه زمانی بهتر از اکنون؟ باید سخن بگویید، باید بار دلتان را سبک کنید آقا. حالا احوال مهدی قلی خانم بهتر از شما نیست؟ او نیز در این وانفسای سفله پرور دل به دیدار شما سپرده که از وفاداران صدر اعظم مرحوم بوده اید. خدایش رحمت کند، او هر دوی شما را به یک نام میخواند. به یاد دارید؟
میرزم معصوم.
آری، هر دوی شما برای او میرزا معصوم بودید و اینک هر دوی شما سوگوار او. پس رخصت دهی تا وارد شود که احوال سوخته دلان را جز سوخته دل نداند.
بگویید درم درونی منتظر بماند. به نزدش خواهد رفت.
عصای، عصای.
بفرمایید جناب مهدی قلی خان. افشوره لیموترشه، هم رفع صفرا و سودا میکنه، هم تو این فصل از سال مرهم سینه سرما خورده است. بفرمایید.
دست شما درد نکنه میر آقا. بفرمایید جناب ممیز الملک.
شما بفرمایید. صرف شده است.
کجا صرف شد آقا؟ شما که هفت شبانه روز جز یکی دو پیاله چای و یه نلبکی فرنی، اونم به زور خانوم و قسم و آیه اهل خونه، هیچی که نخوردی.
این آقا
خیز نکنین آقا، لاغل این لیوان افشاره لیمو رو سر بکشین تا صدای گرفتتون باشه و جگر سوختتون خونک شه. براتون میذارم همینجا و زحمت رو کم میکنم. بفرد.
هزار مرتبه شکر که عاقبت این دیدار میسر شد جناب ممیز الملک.
شکر دیدار حقیری چون من کجا میتواند از سنگینی چون این مصیبتی کم کند میرزا معصوم؟
نه نه نه، مرا به این نام نخوانید که لقب میرزا معصوم به راستی برازنده شما بود.
من و شما ندارد جناب مهدی قلی خان. فلحال که نه من و نه شما نتوانستیم حقیقت خونی را که بر خشت و دیوار گرمابه فین کاشان ریخته شد دریابیم.
حقیقت تنها در یک کلام خلاصه می شود: توطئه بدخواهان.
ای کاش فقط این بود.
از درب خانه سلطانی گرفته تا مردمان کوچه و بازار، همه فهمیدند که درباریان و در رأسشان مهد اولیا آنقدر به گوش سلطان جوان ناصرالدین میرزا خواندند و خواندند تا آنچه نباید شد. میدونی چرا؟ چون امیر همچون مقتدایش قائم مقام فراهانی اقدام به قطع مواجب بی جهتی کرده بود که در دستگاه دولتی علل خصوص دربار رواج داشت.
اما فقط درباریان نبودند که چشم دیدار او را نداشتند. از زمانی که امیر تیول تیولداران را پس گرفت و خراج معوقهشان را باز ستاند، بر خیلی دشمنان خیش افزود.
آری، بر سر تمام این مسائل نیز با انگلیس کشمکش داشت.
اما هنوز از من بپرسید خواهم گفت که میرزا تقی خان امیر کبیر را نه حکم شبانه سلطان کشت، نه یاوه های تیولداران و نه کشمکش با سفارت خانه ها. تیر غیبی که شاهرگ این مرد بزرگ را در گرمابه فین درید از کمان جهل مردمان خارج شد.
فقان از این جهل. حق با شماست. مرحوم میرزا تقی خان همیشه از این بابت نگران بود. از همین رو بود که اصرار داشت روزنامه بقای اتفاقیه را همگان بخونند. بیاد می آورم یک بار که در خدمتشان بودم چون این می گفتند:
بعضی از این مردم نفهمیده و نمی دانند که حسن این روزنامه چیست و مصرفش چه می باشد. پاره از اشخاص گمان می کنند کاریست که دیوانیان ازام راه انداختند به جهت منفعت و مداخل. برخی همچنین تصور میکنند که این روزنامه منصبی است که فقط باید به کسانی که از عالی رتبگان هستند برسد و دیگران صلاحیت خواندن آن را ندارند. لکن هیچ یک از اینها نیست. این اخبار چیزی است به جهت تربیت مردم و بالا بردن فهم و آگاهی خاص و عام از امورات دیوانی داخله و اخبار دول خارجه.
خدایش رحمت کند. من نیز به خاطر می آورم که یک بار همین رخسار خانم عیال بنده به دیدار بعضی از زنان فامیل به سلطانیه رفته بودند. در بازگشت به منزل سخنانی را به نقل از زنان اندرونی شاه می گفتند که باعث تمسخر و اندوه توأمان بود.
در باب چه؟
در باب همین روزنامه وقایع اتفاقیه و الزام امیر به این که درباریان و دیوانیان را موظف به خواندن روزنامه کرده بود. بیاد می آورم آن روز من هنوز از شما چه پنهان در آرزوی این بودم که بتوانم خود را به ایشان نزدیک کنم. اما نمی دانستم چطور می توانم وفاداری و ارادتم را به عرض ایشان برسانم به گونه ای که حمله بر چاپلوسی و تملق نشود.
درک میکنم. صدر اعظم به شدت از تملق‌گویی و خودنمایی بیزار بود. این موضوع بعضن کار را بر دوستداران کم شمار ایشان دشوار میکرد.
علا ایال آن روز چون همیشه با ایال به اختلاط در باب همین امور بودیم که
نبودید. ببینید امروز در دربخانه سلطانیه چه بلوایی بود آقا. این صدر اعظم محبوب شما آه از فغان همه در آورده.
میرزا تقی خان؟ نمیدانید رخسار خانم، نمیدانید. به خدای احد و واحد سوگند که این ملک و مملکت تا کنون چون این جواهری به خود ندیده.
جواهر؟ پس این سخنان چیست که از او بر سر زبان ها افتاده؟ ندیمه عزیز السلطان همین امروز آه فغانش از دست صدر اعظم به آسمان رفته بود.
لابد شکوه از کم شدن مواجب داشته.
آری. میگفت از وقتی صدر اعظم بر مسند امور تکیه زده آب خوش از گلوی اهل دربخانه پایین نمی رود.
میدانی چرا؟
چرا؟
برای آن که خزانه دولت خالی است. امیر کبیر نمیخواهد مملکت را زیر بار استقراض ببرد. صدر اعظم چون مولا و پیشوای خود قائم مقام اقدام به قطع مواجب بی جهت کرده، حتی حقوق پادشاه را تقلیل داده.
پناه بر خدا، مقام پادشاه برگردن رعیت حق بسیار داره.
اما صدر اعظم سخنی دیگر میگوید.
چه میگوید؟
امیر ملت را رعیت نمیداند و پادشاه را نعوذ بالله خدا نمیخواند. صدر اعظم بر این باور است که ملت برگردن پادشاه حق دارد و حاکمان موظفند تا با رعایت حقوق عامه از ملک و مملکت حراست کنند.
من که از این سخنان سردر نمی آورم آقا. ای کاش شما هم لااقل در بین عوام کمتر خود را مشتاق چنین سخنانی نشان دهید. نگرانم.
نگران نباشید رخسار خانم. شاه و اهل دربخانه هر چقدر هم از کمبود مواجب خود شکوه کنند به خوبی آگاهند که اگر صلابت و شهامت و درایت میرزا تقی‌خان نبود ناصرالدین میرزا هنوز در تبریز خواب تاج و تخت پادشاهی را میدید.
آخر فقط حرف کم شدن مواجب که نیست. میگویند صدر اعظم مقرر کرده 2 تومان از مواجب دیوانیان کم شود و به جای آن هر روز یک نامه برای آنان میفرستد که سخنانی نامربوط در آن چاپ شده است.
خداوند. چه سخنانی دهان به دهان میگردد. عزم دارم اگر صدر اعظم این سخنان را بشنود برخلاف جدیت همیشگیش لبخند بر لب خواهد آورد.
کجای این سخنان خنده آورد؟
رخسار خانم، آن نامه‌ای که هر روز به قول شما برای دیوانیان فرستاده میشود روزنامه است و میرزا تقی‌خان بر این باور است که دولتیان و دیوانیان باید از اوضاع جهان با خبر باشند و از دانش جدید و احوال دیگر ممالک آگاه.
خب اگر میخواهند آنها را آگاه کنند برای چه از مواجبشان کم میکنند؟
امیر مقرر فرمودند هر کسی 200 تومان در سال حقوق دیوانی دارد 2 تومان از او کسر شود و در عوض روزنامه برای وی ارسال شود. این رویه معقول است که در همه جهان مرسوم شده.
اگر کسی نخواهد روزنامه بخواند چه؟
منفعت عام و خاص در خواندن و مطلع شدن از احوال جهان است، علل خصوص اگر بر مسند دیوانی تکیه زده باشند و سرنوشت ملتی را به دستانشان سپرده باشند. خیال میکنید عهدنامه ننگین ترکمنچای حاصل چه بود؟
ترکمنچای؟ خدا رحمت کند ابوی مرحومتان را. به یاد دارم دایی جان نیز همین سخنان را از صدر اعظم ماضی قائم مقام فراهانی نقل می کرد.
قائم مقام روح و روانش شاد. آری خوب به خاطر می آورم که ابوی مرحوم من تا چقدر شیفته خصایل آن مرد بود.
همان گونه که شما اینک شیفته میرزا تقی‌خان شده اید.
جای تعجب نیست رخسار خانم، میرزا تقی‌خان شاگرد خلف قائم مقام فراهانی است.
لابد به خاطر می آورید دایی جان یعنی پدر شما چگونه بعد از مرگ قائم مقام مخصوب دربار شد و در عزلت تنگ دستی جان سپرد.
دخترم جان نگران نباشید، قرار نیست آنچه بر قائم مقام رفت زبانم لال بر میرزا تقی خان امیر کبیر هم برفت.
مطمئنید آقا؟
لا اله الا الله، نفوس بد نزنید رخسار خانم.
عجب، پس عیاد شما ناخواسته چون این روزی را پیشگویی کرده بودند.
بله، از قرار احساس نسوان گاه از منطق مردان قوی تر است.
دروغ چرا؟ ما مردان گاه بر رؤیاهای ما نام منطق می‌گذاریم. حال که به گذشته نگاه می‌کنم، در میابم مقوله‌ای چون حس وطن پرستی گاه ما مردان را از منطق آنچه در واقع می‌گذرد دور می‌کند. شاید تنها تقصیر میرزا تقی خان همین بود.
چه میخواهید بگویید جناب مهدی قلی خان؟
هیچ با خود فکر کرده اید جناب ممیز الملک که واقعیت این مملکت چگونه است؟ مملکتی که تعداد صنعتگرانش کم شمار و تعداد سرسپردگانش بیشمارند، مملکتی که شعرایش در فقر و مسکنت به سر میبرند یا شعر فروشی میکنند و مدیح سرایی.
یعنی میخواهید بگوید میرزا تقی خان واقعیت این ملک و مردمانش را نمیدانه؟
خیر، او میدانست، اما شاید بهتر بود به جای همه آن کارهایی که قصد انجامش را داشت و به واسطه انجام آنها بر خیلی دشمنانش افزوده شد، فقط یک کار میکرد.
و آن کار چه بود؟
گسترش علم و دانش و تأسیس مدارس بیشماری چون دارالفنون.
مگر امانش دادن این قوم خود فروخته؟ هر که نداند من و شما که میدانیم مهدی قلی خان امیر با تأسیس دارالفنون هدفی جز تربیت نیروی عالم و آگاه به علوم نداشت. اگر او را امان داده بودن مدارس زیادی هم چون دارالفنون در سر تا سر این مملکت دایر میکرد تا علوم رایج من در حد جنگیری نباشد و طبیبهای من آبله و کچلی و تراخم را با جنگیری درمان نکنند.
فلحال که آن مرحوم دیگر در میان ما نیست و راستش را بخواهید بیم من از آن است که همان آدم هایی که توطئه مرگ امیر را به سرانجام رساندند در صدد باشند هر آنچه که از او به یادگار مانده است را به ورطه نابودی بکشند، از جمله دارالفنون را.
در این باب مگر سخنی شنیدید؟
امثال میرزا آقاخان نوری و آصف الدوله و عین الملک حاضرند برای یک شکم سورچرانی در سفارتخانه هر گونه خوشخدمتی که لازم باشد انجام دهند، حتی به تعطیلی کشاندن دارالفنون را.
نه، این دیگر نهایت وقاحت است. یعنی تحمل یک مدرسه را هم ندارند؟
تحمل تربیت نیروی کاردان با عقل و تدبیر را ندارند. از این بابت است که نگرانم و به نزد شما آمدم تا پیش از آن که دیر شود چاره‌ای بیندیشیم.
شمایت کرد مهدی قلی خان.
شمار مردان وطن پرست دوستدار مرحوم میرزا تقی خان به تعداد انگشتان یک دست هم نمی رسد. با این همه اگر شما صلاح بدانید قصد دارم تا آنها را دور هم جمع کرده و چاره بیندیشیم.
تصمیم نیکویی است. من نیز در مساعدت شما کوتاهی نخواهم کرد.
من در پی چراغ علی خان زنگنه فرستادم. ظاهرا ایشان بعد از شنیدن خبر جانسوز میرزا تقی خان به کاشان رفتن و هنوز باز نگشتند. عزیز خان آجودان باشی را هم گویا یکی از عمرای لشکری به سرحدات فرستادند تا از مرکز دور باشد مبادا به خونخواهی اقدام کند. میماند محمد رضا خان فراهانی و سلیمان خان افشار. فردا خود عازم فراهان میشوم تا محمد رضا خان را ببینم. اگر شما زحمت دیدار سلیمان خان افشار را تقبل کنید زمان کمتری از دست خواهیم داد.
سلیمان خان افشار؟ بیش از 2 سال است که ایشان را ندیدم. آخرین بار شنیدم که به دستور میرزا تقی‌خان برای رسیدگی به امور مالیه قشون نظام به کرمان رفتند.
هنوز هم در کرمان هستند.
اولین بار نیز من ایشان را قبل از سفر به کرمان دیدم، همان سفری که اولین مأموریت من برای انجام فرمان صدر اعظم بود.
همان سفری که قرار بود من عازم شوم و پیک صدارت پیغام را به خطاب شما رساند.
بخت با من یار بود که دیوار به دیوار خانه شما بودم. پیک درب خانه را به اشتباه زده بود. از شما چه پنهان آن روز بهترین روز زندگیم بود.
بفرمایید آقا، دوغش همین امروز از ولایت رسیده است. سپردم میر آقامش که دوغ را در حوضخانه بگذارد تا خنک بماند.
دست شما در نکند رخسار خانم، اما دوغ خوردن در ظهر گرم خرداد ما همان است و خوابیدن همان.
گوارای وجودتان، گیرم که خواب بیاورد. خب میخوابید.
نشد دخترم، به قول میرزا تقی‌خان آدم هوشیار عاقل که نباید بی جهت طالب خواب باشد.
خدا شما را از میرزا تقی‌خان نگیرد. من که از هر که در باب او سخن میگوید جز شکوه و گلایه نمیشنوم الا شما. با این سخنانی که از میرزا تقی‌خان ورد زبان درباریان و دیوانی
بگذارید یا بگویان هر چه میخواهند بگویند. پادشاه به خوبی از لیاقت میرزا تقی‌خان آگاه است و می‌داند که فی‌الحال شیشه عمر حکومتش به دست امیر است. من خود دستخطی از مقام همایونی دیدم که در آن به هیچ گله و شکایتی مقرری 2000 تومانی دربار را پذیرفته بود. فقط از مقام صدارت خواسته بود تا مواجب معین شده را شخصاً به حضور بیاورند، به دست پیشکاران ندهند. میبینی؟ به همین سادگی.
میخواهید بگویید پادشاه نیست به پیشکاران خود اعتماد نداره؟
فی‌الحال که معتمد او فقط میرزا تقی‌خان است و لاغی.
خدا کند همین گونه بماند.
انشاءالله که میماند.
داخل شوید میر آقا.
سلام آقا.
علیکم السلام میر آقا. اهل مطبخ خوبن؟
دعاگو هستن آقا، خدا خیر و عزت و برکت بده. ببخشید که مصد اوقات شدم. چند لحظه پیش پیکی از جانب مقام صدارت آمد و گفت که صدر اعظم هم فرمودند شرفیاب شد.
صدر اعظم؟
بله خانم.
چه میشنوم خداوند و پیک؟ نگفت چه وقت باید نزد مقام صدارت شرفیاب شوم؟
چرا آقا، گفت عصای.
عصای؟
عجیب است.
یعنی با شما چه کار دارند مقام صدارت؟ شما که از بعد از صدارتش با او مرابطه نداشتید که اینک در پیتان بفرستند.
الله اعلم، تا کنون که سعادت خوانده شدن از جانب ایشان را نداشتم. باید به فال نیک گرفت رخصار خانم.
نهارتان را هنوز تمام نکرده اید آقا.
نهار چه میگویی دخترم؟ شما که باید بدانید مدتیست در آرزوی چون این لحظه ای بودم. میر آقا.
بله آقا.
مرکب مرا آماده کنید.
بس آقا چشم.
شوق دیدار امیر سر از پا نمیشنم. به یاد دارم وقتی که خود را به مقر صدارت رساندم، سلیمان خان را دیدم که از اتاق مقام صدارت بیرون آمد و از دیدن من متعجب شد.
و شما دلیل تعجب او را نمی دانستی؟
خیر، راستش را بخواهید از برخورد او تا حدودی مکدر شدم، اما بعدها که دانستم واقعیت امشه بود از قضاوت عجولانه خود شرمسار شدم.
چطور؟
داستانش طولانی است جناب مهدی قلی خان. افشوره لیموتور شتان را میل بفرمایید خواهم گفت.
خب عزیزان شنونده، امیدوارم از شنیدن این نمایش رادیویی لذت برده باشید. با آرزوی تندرستی برای یکایک شما عزیزان دعوت میکنم تکرار راز تندرستی رو بشنوید.
بحث قالب پزشکا
بله.
بحث درمان.
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست. سلام عزیزان، امیدوارم حالتون خوب باشه و فرصت همراهی این قسمت از برنامه راز تندرستی رو داشته باشید. دانستنی ها رو تقدیمتون میکنیم درباره نانهای لواش صنعتی. سرکار خانم دکتر یاسمین سرابی، دکترای تغذیه هم کارشناس برنامه مون هستم. نان از گذشته تا کنون در سفره‌ها جایگاه ویژه‌ای داشته است. نان نه تنها ارزش غذایی دارد، بلکه برای مردم مشرق زمین نوعی تقدس و ارزش معنوی نیز دارست. در گذشته انواع نان‌ها زیاد نبود. امروزه نان‌های صنعتی بسیاری وارد بازار شده است. پس چه بهتر که با تولید و مصرف درست نان ارزش بالای آن را حفظ کنیم. با توجه به افزایش جمعیت در برخی کشورها، تقاضای مردم برای تنوع نان، نقش محوری آن در تغذیه روزانه مردم و اهمیت اقتصادی نان، توسعه نان صنعتی به یک فرایند بلند مدت و به ویژه فرهنگ سازی مناسب نیاز دارد. مهمترین تفاوت‌های نان صنعتی با انواع سنتیشان چیست؟ نان صنعتی به نانی گفته می شود که به مقدار انبوه در کارخانه تولید شود و نان سنتی هم نانی است که در کارگاه ها و نانوایی های کوچک در حجم کم و با نیروی کارگری بیشتری تولید می شود. وقتی واژه صنعتی را برای نان به کار می بریم، نباید این تصور را داشته باشیم که نان های صنعتی شکل و شمایل خاصی دارند یا تنها شامل نان های حجیم می شوند. منظور از نان صنعتی نانی است که در یک کارخانه با کمترین دخالت دست و کارگر، با استفاده بیشتر از ماشین آلات و به مقدار زیاد تولید شده است. بیشتر مردم به اشتباه تنها نانهای حجیمی مثل باگت و توست را صنعتی می دانند، در حالی که اکثر این نانها در کارگاه‌های نان فانتزی تولید می شوند. یک کارخانه نان صنعتی قادر به تولید انواع نان در حجم انبوه است و این نان می تواند باگت، توست یا حتی نان لواش باشد. مقدار تولید نان در یک کارخانه نان صنعتی حدود 20 تن در روز است. بنابراین تولید یک ساعت نان در یک کارخانه معادل چند روز تولید یک کارگاه کوچک است. در نتیجه مهمترین اختلاف این دو نان در میزان تولید و استفاده از ماشین‌آلات به جای نیروی انسانی است. تولید نان در کارخانه و به صورت صنعتی به نیروی کارگری کمتری نیاز دارد. با توجه به اینکه از ماشینالات خودکار و نیمه خودکار برای تولید نان صنعتی استفاده می شود، بنابراین موازین بهداشتی هم در روند تولید بیشتر رعایت می شود. قابلیت نگهداری نان صنعتی به دلیل استفاده از بهبود دهنده، شیر خشک و عرضه به صورت بسته‌بندی بیشتر است. قابلیت نگهداری نان صنعتی به دلیل استفاده از بهبود دهنده شیر خشک، مخمر نانوایی و عرضه به صورت بسته‌بندی بیشتر است. اتلاف انرژی حرارتی در کارخانه های تولید نان صنعتی کمتر است. این نوع نان با حرارت غیر مستقیم پخته و ارزش تغذیه‌ای آن بیشتر حفظ می شود. همچنین یک کارخانه می تواند انواعی از نان را تولید کند. اینها می توانند از مزایای نان صنعتی نسبت به نان سنتی باشند. عیب نانهای صنعتی هم این است که یک کارخانه صنعتی با آرد حاوی پروتئین قوی قادر به تولید نان است که این امر به عنوان عیبی برای مصرف کننده تلقی نمی شود. سرکار خانم دکتر یاسمین سرابی، دکترای تغذیه.
از اصلی و قوت قالب اکثر کشورهای دنیا نان هست. سرانه مصرف این محصول بالاست، احترام و تقدس خاصی داره و قسمت اعظم کالری دریافتی در رژیم غذایی روزانه افراد از گروه غلات خواهد بود. حال تصور بر این هستش که به هر حال این محصول به واسطه اینکه جز محصولات محبوب و پرمصرف در رژیم غذایی روزانه افراد حساب میاد، در واقع قطعا آردش هم باید آردی باشه با کیفیت، در واقع ویژگی های کیفی و حالا اون بحث در واقع میزان پروتئین آرد باید در رنج استاندارد باشه و عمدتا میشه که برای تولید نانی مثل نان لواش که خیلی هم در واقع طرفدار داره از آردهای استفاده بشه که در واقع درصدی هم سبوس درش استفاده شده باشه که خب به هر حال به این اساس ارزش تغذیه این نان بیشتر خواهد بود و در واقع چون فرآیند تخمیر رو هم طی می‌کنه برای اینکه نان به طور طبیعی در واقع عملآوری بشه و خمیر آماده بشه، میتونه در واقع جزء دست نان‌های سودمند هم قرار بگیره اساس اگر آرد به صورت آرد سبوسدار باشه. و خب قطعاً محصول حاصله هم محصولی هستش که علاوه بر اینکه ارزش غذایی بالایی داره، در واقع ویژگی‌های طعمی، بافتی و ظاهری خوبی هم خواهد داشت. در نان‌های لواش سنتی هم میشه از آرد سبوسدار استفاده کرد، اما عمدتاً ممکن هستش که به واسطه اینکه شاید باید یک سری تجهیزات خاص، ماشینالات خاص، دانش تخصصی که وجود داره کمک بکنه که در واقع ضایعات تولید هم کاهش پیدا بکنه، به جهت اینکه آرد سبوسدار خواص تکنولوژیکیش یک مقدار پایینه و کار کردن با آرد سبوسدار برای فراوری خمیر یک مقدار مشکلات در واقع تکنولوژیکی رو داره. اگر مهارت کافی، دانش تخصصی و حالا اون در واقع تکنولوژی لازم وجود داشته باشه، میتونه کمک کننده باشه که این نان به این شکل فراوری بشه. افسودنی منحصر به فردی که در محصولی مثل نان لواش صنعتی میتونه در واقع اضافه بشه، جدای فرمولاسیون که حالا آرد غلات هست و اگر فرآیند تخمیری باشه و مخمر در واقع عمل آورنده خمیر باشه، ترکباتی مثل حالا نسبتی شکر یا ترکبات دیگه در واقع عمدتاً افزودنی اصلی میتونه ایمپروورها یا بهبود دهنده ها باشن که میکس یا ترکیبی از آنزیم ها هستن که میتونن ویژگی های بافتی محصول رو ارتقا بدن و در واقع حالا اون افزایش قدرت تحمل خمیر در کلیه مراحل تولید رو داشته باشن باعث بهبود ویژگی های محصول نهایی بشن. اما این نگرانی که وجود داره بابت بحث این که اگر یک نانی صنعتی شد الان حتما از نگه دارنده درش استفاده شده و ممکن هست سرطان‌زا باشه، خیلی از برندهای صنعتی هم هستند که به هیچ عنوان از نگه دارنده ها استفاده نمی کنن و در واقع به همین دلیل شلف لایف یا عمر ماندگاری محصولاتشون در واقع محدودتر هم هست، یعنی میتونن به این قضیه توجه بکنن و حتما ترکیبات رو مطالعه بکنن در مورد خرید نان های صنعتی، مخصوصا حالا بحث لواش. حتی خیلی از برندها هستن که لواش تخمیری تولید میکنن به همراه سبوس، یعنی شاید این اطلاع رسانی کافی نیست که مردم بدونن نگرانی نداشته باشن از مصرف محصولات صنعتی. مضاف بر این که حالا بحث نان‌های لواش صنعتی و سنتی رو بذاریم کنار، کلا اگر بخوایم لواش رو حذف کنیم و بخوایم بگیم که خب یه نانی اگر سنتی شد چه ویژگی‌هایی داره، صنعتی شد چه ویژگی‌هایی داره، باید بدونیم البته که قطعا نان‌های سنتی هم به معنی حذفشون نیست این صحبت‌ها و قطعا اونها هم ویژگی‌های شایان توجهی دارن، ولی وقتی یک نانی صنعتی میشه قطعا استفاده از ماشین‌آلات پخت مجهز رو داریم، فرآیند پخت استاندارد خواهد بود، زمان تخمیر طولانی تر خواهد بود، اجازه میدن که خمیر خودش به طور طبیعی در واقع فراوری بشه، پخت با شعله غیر مستقیم خواهد بود، بنابراین ترکیبات سرطان‌زا را نخواهیم داشت، ضایعات بسیار کم تر خواهد بود، کنترل دقیق فرمولاسیون در واقع امکان پذیر میشه، ثبات در تولید رو خواهیم داشت، رعایت دقیق استانداردها محقق میشه در تولید محصولات سنتی به ویژه نان‌های صنعتی بحث توانایی غنی سازی حتی اتفاق میفته در مورد نان اگر به صورت صنعتی تولید بشه، ماندگاری بالاتر خواهد بود، پرت حرارتی کمتر و امکان پایش و ردیابی محصول هم بیشتر خواهد بود. عملا امکان استفاده از جوش شیرین هم محدود میشه و عموما از مخمر یا حتی خمیر ترش در تولید نان میتونه که استفاده بشه. فرایند به صورت اتوماتیک خواهد بود، حالا با مکانیسم های تکنولوژی های روز دنیا و دانش تخصصی که هست قطعا همه فرایند تحت نظارت و کنترل بهداشتی و کیفی خواهد بود. عموما یک فرمولاسیون کلی وجود داره برای تولید نان لواش که حالا آرد غلات هست، عمدتا آرد گندم از مخمر استفاده میشه برای فرایند تخمیر نان، درصدی کمی نمک هست، شکر هست در فرمولاسیون و میشه که از در واقع بهبود دهنده ها هم استفاده بشه. اگر قرار باشه که نان لواش به صورت صنعتی فراوری بشه، حتی این امکان هست که بتونن از سبوس استفاده بکنن و عموما سبوسی که حالا در فرمولاسیون نان لواش هست سبوس تخمیری خواهد بود که در واقع ویژگی های سلامتی بخش خودش رو داره. ببینید حالا یه باور غلطی هست که در بین افراد هست که با این ذهنیت اگر سبوس مصرف بشه عمدتاً فراسودمند خواهد بود و ارزش غذایی بالایی داره. بله این درسته، اما نه سبوس خام، عمدتاً سبوس تخمیری، چرا که سبوس خام ترکیبی به اسم اسید فیتیک رو در خودش داره. اسید فیتیک اجازه نمیده که در بدن املاح، ویتامین ها، مواد معدنی بازجذب درستی داشته باشه و اینها رو در واقع اصطلاحاً به دام میندازه، چلاته میکنه و از بدن دفع میکنه. وقتی همین سبوس میاد در فرمولاسیون نان قرار میگیره و بحث در واقع تخمیر یا فرمنتیشن اتفاق میفته، مخمر آنزیم فیتاز رو تولید میکنه و این اسید فیتیک شکسته میشه و حالا هست که شما میتونید در واقع اطمینان حاصل بکنید از سبوس مصرفی که حالا این سبوس تخمیری اون ارزش غذایی رو که مد نظر ماست داره، برای در واقع ویژگی هایی که بر بهبود عملکرد دستگاه گوارش داره، برای دیابت، برای حالا بحث متعادل کردن غذا که حالا سیری کاذبی که ایجاد میکنه و حالا بحث ویتامین ها و مواد معدنی و مینرال هایی رو که به همراه داره.
دوستان سپاسگزار و قدردانی میکنم از همراهی شما با این قسمت از برنامه راز تندرستی. امیدوارم همواره سالم و شاداب باشید تا برنامه بعد. در پناه پروردگار
خدا نگهدار.
در این فرصت از جوانهای عزیزمون دعوت میکنم تکرار گفتار نعمت جوانی رو بشنوند.
و روزگار جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره ای جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگان هستی بخش کائنات، عرض سلام دارم خدمت شما عزیز شنونده‌ای که صدای بنده رو میشنوید. برنامه‌ای رو ارائه می‌کنیم از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان به نام نعمت جوانی. درباره ارتباطات در دوران جوانی صحبت می‌کنیم. جناب حجت الاسلام المسلمی پناهیان هم کارشناس برنامه که صحبت‌هایی داشتن در جمع دانشجویان دانشگاه تهران. بدون تردید آسیب پذیرترین و در عین حال پر انرژی ترین و با ارزش ترین قشر از اقشار جامعه جوانان هستند. جوانان به مثابه آینده سازان و گردانندگان آینده جامعه اصلی ترین سرمایه هر کشور محسوب می شوند. فرایند تغییر در نگرش و رفتار جوانان در مقایسه با بزرگسالان راحت تر انجام می پذیرد، چرا که بُعد احساسی نگرش و بینش جوانان نسبت به افراد و پدیده‌های مختلف بسیار مهم و در عین حال سریع تغییر می‌کند. برای مسئولیت بخشی جوانان از آسیب‌های فردی و اجتماعی و هدایت و راهنمایی آنان لازم است که با جوانان ارتباط مؤثر و مفید برقرار کنیم، یعنی در دل جوانان جایی برای خود باز و محبت آنان را جذب کنیم. بدون ارتباطات مؤثر اجتماعی جوانان نمی توانند به رشد و شکوفایی مطلوب برسند. اگر فرماندهان، مدیران، مربیان و مبلغان با راهبردهای یاری بخش رفتار ارتباطی با جوان آشنایی کافی داشته باشند، قطعاً می توانند با ارائه رفتار ارتباطی کارآمد، سازنده و مؤثر مسائل جوانان را به نفع شایسته‌ای حل نمایند. پس ارتباط پدیده است که باعث شکل گیری نظام نگرشی، فکری، عاطفی و رفتاری می گردد. در ارتباط گفتاری کلامی، اطلاعات و افکار از طریق زبان و گفتار به دیگران منتقل می شود. ارتباط شنیداری نیز بیشتر از روش گوش دادن به حرف دیگران صورت می گیرد. از میان چهار راه ارتباطی، خواندن، نوشتن، حرف زدن و گوش دادن، ارتباطات شنیداری بسیار مهم است. کسی که پیامی را منتقل می کند فردی است که پیام خود را با استفاده از روش ها و ابزارهای مشروع به مردم می رساند. هر فردی توانایی و صلاحیت ارتباط با جوانان را ندارد، جز اینکه دارای دو ویژگی مهم باشد: اعتبار و تخصص. هر چقدر پیام دهنده در پیامی که می‌دهد تخصص علمی داشته باشد، پیامش برای مخاطبان خود اعتبار بیشتری دارد و زمانی که پیام گیرندگان به تخصص و تبحر علمی فرد پیام دهنده اعتماد پیدا کردن، سخنان او را می‌پذیرند. این بخش از برنامه اختصاص داره به ارائه صحبت‌های کارشناسی و مفید حجت الاسلام و المسلمین پناهیان در جمع دانشجویان دانشگاه تهران.
آقا علی ابن ابی طالب مشکلاتی رو دارن برای تو ترسیم میکنن که توی این زندگی برای تو هست. این مشکلات شبیه چه مشکلاتیست؟ شبیه اون مشکلاتیست که یک کسی در دوران تمرین باهاش برخورد میکنه تا به کمال برسه. تمام مشکلات دنیا طوری برای ما طراحی شدن که ما را به کمال برسانن. اولین چیزی که رفع مشکل میکنه این است که تو مطلع باشی از این مشکلات، این مشکلات را طبقه بندی کرده باشی و با انواع آن انواع برخورد مناسب را داشته باشی. این اوج شیرینی و جذابیت بازی است، بازی زندگی. بازی زندگی مثل همون بازی رانانه ایست که میشینه یا این بازی سخته، اگه تونستی به آخرش برسی میگه بدارم ببینم. یک کسی خیلی حرفه‌ای باشه به اینجا که میرسه تازه میخواد قهرمانی خودش رو نشون بده. تو در معرض یک زندگی قرار داری. بذار من قواعد این بازی رو بهت بگم. رهینت الایام یه جزءشه، بقیه صفات یه جزءشه. رابطه خودت رو، نگاه خودت رو با فلسفه وجود این مشکلات باید درست بکنی. بچه‌های کوچیک سرگرم میشن، علاقه‌مند میشن به بازی‌هایی که درش مشکلاتی وجود داره که این مشکلات پیچیده‌تره و از او توان و مهارت بیشتری میخواد و هر کسی تو این بازی نمیتونه به صدر برسه. خب آقا بعضی وقتا شما تو مدرسه که بودی این احساسو پیدا نمی‌کردی؟ تو با استعدادتر از بغل‌دستی هستی. معلم امتحان ساده می‌گرفت، هر دو 20 می‌گرفتی. بعد هر دو یه جایزه می‌گرفتی. تو برمیگشتی به بغل‌دستی نگاه می‌کردی. البته من از این خیلی بیشتر میفهمم، ولی این امتحان امتحان ساده‌ای بود، شایستگی تو رو بروز نداد. من به شما میخوام یه مژده بدم. یه لحظه تا معلم رسید به یه دانش آموز دیگه انقدر ارفاق بکنه، کرنش بکنه که یک دانش آموز با استعداد تو اون کلاس هیچ وقت نتونه استعدادش نشون بده. من به شما مژده رو میخوام بدم. در این بازی زندگی که دیگه وقتی گفتم بازی زندگی، بازی نیست، خیلی جدی میشه، ولی میخوام از این کلمه باز هم استفاده کنم در مقام تشبیه. در این بازی زندگی طوری این بازی طراحی شده که ذره‌ای از استعدادهای شما اگر با توجه از بالقوه به بالفعل بودن تبدیل بشه، ثمره خودش رو در نمرات نشان خواهد داد. لذا شما بیاید این بازی رو بشناسید. وقتی مشکلات دنیا رو دارن براتون میگن، هیجان بازی آغاز میشه. هیجان درگیر شدن با جریانی که چرا اون بچه ناراحت نمیشه؟ از خراب بودن تلویزیونی که میخواد رایانه باش بازی کنه ناراحت میشه، بله. از خراب بودن زمین چمن برای تمرین ناراحت میشه. اما از قریب پنجه بودن کسی که میخواد به اون گل بزنه یا مشت بزنه ناراحت نمیشه. مشکلات تقسیم میشن به دو عده. بعضی از مشکلات اعصاب آدمو خرد میکنن. من اون مشکلات رو الان همه رو براش برطرف میکنم. بعضی از مشکلات نباید اعصاب تو رو خرد بکنن. باید هیجان بازی رو افزایش بدن. ولی آدم میبینه که مشکلات میره سراغ طرف، تمام مشکلات از دم اعصار طرف رو خورد میکنه. یه آدم بی‌ظرفیتیه برای بازی، هیچی نخواهد شد. من توی جمعی از کودکان ایستاده بودم، دیگه این مثال هم نموده وضعیت عادی زندگی. دم یه مهمانی داشتم ماشین رو آماده میکردم برفت. دیدم که این بچه ها دارن با هم انواع اقسام بازی ها میکنن، حوصله‌شون سر رفته بود چجوری بازی کنن. اینا همه با هم غریبه بودن. یه نفرشون گفت بیاید مسابقه دو بدیم. همه آماده شدن، هجوم که بردن، یکی دو نفرشون به یه بهانه‌هایی اومدن بیرون. یکیشون گفت من داور وایمیستم. شما می‌فهمیدین معناش چیه دیگه. به یه بهانه معقولی مسابقه رو ترک کرد. من زیاد آشنا نبودم با اون بچه. آوردم کنار کشیدم گفتم اون یکی وایمیسته داور، می‌بینیم با هم صحبت بکنیم. چون بچه خوب با استعدادهای دیگه، ولی این بچه از همین الان بیاد استعداد هوشمندی خودش رو در پنهان کردن گزدلی خودش به کار بگیره، در آینده معلومه چه سرنوشت محتومی خواهد داشت. سرنوشت محتوم او چه خواهد بود؟ اینجوری بگیم بهتره. بهش گفتم که اینا هر کی ببرن خیلی کیف میکنن. بهاره گفتم هر کی تو اینا بره اما نبره، من به او جایزه میدم. خب برای چی؟ گفتم برای اینکه اینقدر شجاعت داشته که توی این مسابقه‌ای که میدونسته اونا قلدرترن، برندگیشون بیشتر شرکت کرده، به خاطر شجاعت به این مدال میدم. او شما مدال میدی اما اونا میخندن. کم کم بروز داد مشکلاتو دیگه. حالا من معلوم نبود چرا میتونم با این بچه مکالمه‌مو ادامه بدم، ولی با شما که میتونم مکالمه‌مو ادامه بدم. با مشکلات اول نامه ببینید که حضرت علی علیه السلام داره فرزند خودش رو، جوان خودش رو با مشکلات زندگی رو در رو میکنه. با این مشکلات چرا رو در رو میکند؟ به این دلیل که قواعد زندگی را بشناسد.
دوستان عزیز، سپاسگزارم از عنایتی که به این برنامه دارید. امیدوارم همواره موفق و پیروز و کامیاب باشی. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون.
خب، سپاسگزارم از همه شما خوبان که از ابتدای گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان با من و همه همکارانم همراه بودید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. شب بر شما خوش. خداوند پشت و پناهتون.
صبح خندان ز کجا آمده ای که چنین آب بگشا آمده ای آمدی روشنی آغاز کنی بر رخم پنجره ای باز کنی بگوشا پنجره ها را که نسیم سری همچو پروان زمانی گشته پیرامن گل تا به کنان برساند عطر پیرامن گل چشم دل گر بگشایی همه جا کوی جانانه بود نه به دل بیم و حراسی نه کسی با تو یا شب بارانی ما بی خبر از شب بارانی ما دیده بکشا دیده بکشا به چراغانی ما یا زان چشمه نوشم پند فرزانه به گوشم همه افسانه بود گر بود کوبه احزان با خیال روخ جانا دل پری
بیرون میگذارم. ممنونم که همراه ما هستید و نیشدارو رو میشنوید. خب بریم سراغ مطبوعات و آثار طنز قدیمی. بریم به سال 1309، 92 سال پیش. جناب آقای احمد سروری در هفته‌نامه امید شعری دارند که این شعر رو تقدیم شما میکنم. عنوان شعر هست از حجره درش مونده. جناب آقای سروری این گونه سرودند که بازار تجارت را تنها ضررش مونده، باور نکنی بنگر که از حجره درش مونده، از کاسبی امروزه خیر و برکت رفته، یک زحمت بیهوده با درد سرش مونده، در قصه بود زار از زور بلخاری، حاصل زکفش رفته یک گاو نرش مونده، کارخانه نخبافی امسال شود دایر، ماشین اومده گویا، چرخ و فنرش مونده. اوضاع وطن یک سر در حالت بهبودی است، از وضع بد سابق یک مختصرش مونده. همسایه اگر با ما دارد سر بی لطفی، صد حیله در آورده، رنگ دگرش مونده. از بس که شود وارد، اجناس فرنگی ها از کارگر ایران، امروزه گرش مونده. ایشالله اینجوری نباشه. ایرانی اگر گشت فانیز گرامافون، این خوش که به هر شهری خون جگرش مونده. کمپانی بلژیکی هرگز نرود از رو، تا بسته به واگن آن یا بوی گرش مونده.